مستاد باید رجوع بکنه.
یک این بحثه و یک بحث دیگه همون دقیقاً داده ها، اون دانشجو نیازمند یک سری داده هاییه که بتونه این کارو انجام بده،
پردازشش بکنه.
دقیقاً دقیقاً. خب حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که ما توی سطح آموزش های در واقع بتونیم بگیم پایه‌ایمون، ولی رویکردمون میتونه متفاوت باشه. ما اینو ببینیم که این یک محصول نوپدیدی هست، یک فناوری نوپدیدی هست که در هر صورت داره وارد جامعه ما میشه. اگر ما از فرهنگ خودمون تعاریف مشخصی رو، کیفیت‌های مشخصی رو بتونیم شکل بدیم برای شناسایی این پدیده، خب این میتونه بیاد در فرهنگ ما و به کار گرفته بشه. اما اگر ما تعاریفی براش نداشته باشیم، مطمئنا این فناوری هست که فرهنگ ما رو باز تعریف خواهد کرد و این بحث بسیار جدی خواهد بود. ما نیازمند این هستیم که برای این در واقع روی کرده جدی و مشخصی رو تدوین بکنیم مثل بقیه کشورهای جهان و بتونیم با آموزش این امکان رو به وجود بیاریم که هوش مصنوعی به خدمت فرهنگ ما گرفته بشه.
خب همون نکته بود که بنده در ابتدای برنامه در عرایضم گفتم که حالا بالاخره مسئولان متولیان امر کجای کار هستن و الان هستن مطلعن، از کنارش میگذرن یا دنبال دانشمندانی هستن که مطلعن به کار بگیرنشون. چه نهادی چه سازمانی به لحاظ حاکمیتی باید بیاد این بخش رو پوشش بده و به فکر باشه و تبدیل به یک رویه یا بخشنامه بکنه به مراکز آموزشی و تصمیم گیرنده. من همچنان فکر میکنم از طفولیت باید با هوش مصنوعی آشنا شد، چون بچه هایی که گوشی دستشونه و جهان ارتباطات مال اونهاست و من نوعی خیلی تنبلم و کم دانشم یا حوصله‌شون ندارم، به هر دلیلی اونها دارن در می‌نوردن و دارن استفادهشون رو می‌کنن غیر علمی تجربی و با اون هوش ذاتی خودشون پیوند زدن به این هوش مصنوعی. بفرمایید که چه جایی کجایی باید کارگروهی تشکیل بشه به این موضوع فکر بکنه. الان بحث ما موسیقی و موسیقی خیلی فراگیره، سینما هم فراگیره، اگه اتفاق بیفته خب اینها دست به دست هم بده میتونه اتفاقات ناگواری رو و البته اتفاقهای خوبی رو، به شرط اینکه ما هممون این دانش رو داشته باشیم. شما قبول دارید این دانش باید روزمره بشه یا نه فقط یه سری افراد باید تخصصی مثل علم پزشکی، بعضی میرن فوق تخصصی مهندسی پزشکی میگیرن؟ اینو برای ما روشن‌تر کنید.
مطمئناً اگر که ما اطلاعات درستی داشته باشیم از اینی که همین امروز داریم هممون ازش استفاده میکنیم برای مسیریابی، برای جستجو کردن، بهتر میتونیم استفاده بکنیم. ما امروز داریم از هوش مصنوعی در تمام خانه‌ها استفاده میکنیم ولی با اطلاعات کم. اگر این اطلاعات به روز باشه، اطلاعات درستی باشه، آگاهی و اشراف باشه بهش، خب مطمئناً کیفیت استفاده ما متفاوت خواهد بود و آسیب‌هاش کاهش پیدا خواهد کرد. پس در اینجا بس در قدم اول من با شما کاملا موافق هستم و بسیار تاکیدتون تاکید درست و به جای هست و واقعا میتونه اگر بهش توجه نشه یک بحران اجتماعی رو برای ما شکل بده، محصولی که ما فرهنگ استفاده ازش رو نداریم و بر فرهنگ ما اثرگذار خواهد بود به جای اینکه ما به خدمت بگیریم. من اینجوری صورت بندی میکنم با اجازه شما. میام یه پله جلوتر توی بحث این که حالا چه نهادی چه به چه شکلی از این در واقع وضعیت آگاهانه داره استقبال میکنه و براش تدبیر میکنه. میتونم بگم ما با این ایراد ساختاری حوزه فرهنگمون دوباره مواجه میشیم. ما متولیان متعدد داریم و این متولیان متعدد بعضن در واقع این ترک فعلها و و و چه و چه رو بسیار پیچیده میکنه. فرهنگستان هنر و یا مثلا تا یه حد محدودی در حد اینکه یک سری اخباری رو ما شنیدیم، حداقل بنیاد فارابی توی بحث بازی‌های رایانه‌ای اقدامات جدی رو انجام دادن یا میخواهند بدهند، ولی این بخش بسیار کوچکی از حوزه فرهنگ ماست.
ولی ما موسیقی رایانه و اصطلاحاً استفاده کامپیوتری از موسیقی برای انیمیشن ها و برنامه کودک همچنان نداریم.
متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که ما به خاطر اینکه اون میزبانی درست انجام نشده، همون آدمی که همون فردی که داره فرایند ساخت بازی رو انجام میده خودش هم تصمیم گیری میکنه برای عرصه موسیقیش، به جای اینکه بیاد مثلا اون نهاد اون سازمان میزبانی بکنه و ارتباط بین این تخصص‌های مختلف رو به وجود بیاره. متاسفانه می‌بینیم که نه، یک فردی خودش بازی ساز هست، یک تیمی و خودشون هم برای موسیقی تصمیم گیری میکنن بدون اینکه در نظر بگیرن ضرورت‌های فرهنگی ما در حوزه موسیقی چیست.
آفرین، نکته درستی شد که من جمله‌مو یه مقدار اصلاح بکنم و بیشتر توضیح بدم که خلط مبحث نشه. اینکه گفتم موسیقی رایانه یا کامپیوتر، منظور اینه که شما یک انیمیشن رو امروزه با کامپیوتر با رایانه دارید تولید می‌کنید، دیگه مثل قدیم نیست رو کاغذ دونه دونه بنویسید و جریان بفریم اینا گرفته بشه. طبیعتاً موسیقی متناسب با خودشو میخواد، یعنی اگر از موسیقی دستگاهی و ملی و محلی هم داریم استفاده میکنیم، اینو باید داخل یک نرم افزاری بکنیم متناسب با اون حرکت ها و تصاویری که به عنوان کارتون برای کودکان داره تولید میشه. باید علمش رو داشته باشیم، در وهله اول علم رایانه، در وهله دوم هوش مصنوعی رو بدونیم چگونه به کار ببندیم تا دقایق و ظرایف و میزانسن ها و ضرب آهنگ ها آنچنان با هم چفت بشه و بافت پیدا بکنه که بیننده کودکان و بزرگسال لذت و حظ واقعی رو ببره. الان انیمیشن بسیار در ایران داره تولید میشه، بسیار که نه، ولی خب نسبت به گذشته حجمش بیشتر شده، اما اون گیرایی و جذابیت رو نسبت به تکنولوژی که حتی لهستانی ها داشتن و به صورت ساده ارائه میدادن، نه حالا دنیای بالتیسین رو واردش نمیشیم که خیلی پیشرفت کرده، به خاطر همین ریزکاری هاست که خیلی پیوند نمیخوره با روح و روان کودک و حتی بزرگسال ما. ما به واسطه دانش هوش مصنوعی میتونیم تو این قضیه با قوت ورود پیدا بکنیم و عرصه جدیدی رو پیش روی خودمون داشته باشیم.
این فرمایش جدیدتون به نظر من تکمله خیلی خوبی هست روی بحث قبلی. من هر دو بحث رو بخوام به هم پیوند بدم اینجوری ازش استفاده میکنم که بله، ما این در واقع مشکل ساختاری رو داریم توی حوزه‌های مختلف، ولی بنا به تجربه با توجه به این بحثی که شما فرمودین، این نگاه کلان در واقع بحث آینده اجتماعی ایرانیان، در واقع وقتی که ما بحث مصرف کودکان و نوجوانان رو مطرح میکنیم، یعنی در واقع داریم این تکلیفی میکنیم برای آینده جامعه ایرانی، اینجا من در واقع بحث بنیاد ملی نخبگان خیلی برام مطرح میشه. بنا به تجربیات قبلی که ما داشتیم، ارتباطات دانشگاهی که ازش دیدم و نوع سیاست گذاری هایی که هست، فکر میکنم بنیاد نخبگان، ملی نخبگان این ویژگی رو داره که میتونه درک بکنه و در واقع زیر ساختهایی رو داره که میتونه این مسئله بینارشتهی بودن در تولید محصولات رو حل بکنه، یعنی میزبانی بکنه پژوهشگران، دانشمندان، متخصصی از حوزه کامپیوتر، ریاضیات، پژوهش هنر، مطالعات هنر، موسیقی و چه و چه رو که بتونن در کنار همدیگه از وجوه مختلف یک پروژه‌ای رو، یک محصولی رو، یا یک حتی تدوین سیاست‌گذاری یا الگویی رو پیش ببرن. از سال گذشته قبلا متاسفانه این بنیاد خیلی توجهی به حوزه فرهنگ و هنر نداشت، ولی خوشبختانه از سال گذشته این تغییر دیدگاه مثل اینکه شکل گرفته و امیدوارم این اتفاق بیفته و شاهد اتفاقات خوبی باشیم. البته مطمئنا بقیه سازمان‌ها و ارگان‌ها هم میتونن نقش آفرین باشن. هوش مصنوعی اگر که ما اینو در نظر بگیریم که میتونه توی مطالعه تاریخ ما به ما کمک کنه، اگر اینو در نظر بگیریم که میتونه توی جستجو و طبقه بندی محصولات فرهنگی که ما از گذشته داشتیم به ما کمک بکنه و امکان زایایی داره، میتونه در آینده برای ما نقش آفرین باشه.
به امید خدا. درود بر شما. بازم یک فاصله رادیو بگیریم و برگردیم. سپاس که همچنان شنونده ما هستید از رادیو گفتگو، برنامه تخصصی موسیقی ارغنون همچنان در حال پخش برای شما هست و بخش آخر گفتگومون رو می‌خوایم با جناب آقای میثم روشنی، مدرس دانشگاه و تحصیل کرده پژوهش هنر در علوم شناختی و هوش مصنوعی هستند که ما ارتباط هوش مصنوعی و موسیقی رو داریم آسیب شناسی می‌کنیم. خب آقای روشنی عزیز، بفرمایید که با توجه به گسترش فراگیر و سرعت زیاد این هوش در رشته‌های هنری بالاخص موسیقی، حالا جدای از نگرانی‌ها، بحث‌هایی رو پیش میکشه که استانداردسازی ها میتواند تحکیم پیدا بکنه و چیزهایی که ما قبلا فکر میکردیم نمیتونیم اینها رو تثبیت بکنیم یا جایگاه سازی و شاخص سازی داشته باشیم در موسیقی، و همینطور اینکه در کاهش هزینه ها چقدر میتواند کمک باشد و اینکه ما رو چقدر به روز رسانی بکنه و بتونیم حرف در عرصه جهانی بزنیم و ورود بدیم این موسیقی رو به روش ساده تر و کیفیت بیشتر در هنرهای نمایشی و صنعت سینما و برای عرضه بیشتر و به رخ کشیدن به جهان که ما دارای این دانش هستیم با پیشینه چند هزار ساله موسیقی در این کشور و اقوامی که داره که در نوع خودش بی نظیره، با گویش ها، رفتارها، آیین ها و لهجه ها و زبان ها، که این هوش در زبان و لهجه داره وارد میشه و قومیت ها و مناطق و محل ها و نواحی رو پوشش میده و میتونه اینها رو تجمیع بکنه که هیچ اشکال هم نداره. همون نگاه امت واحده هست که ما داریم با نگاه ایرانی اسلامی. خب بیایم مزایاش رو بیشتر ببینیم و ببینیم چه راههایی وجود داره که بتونیم اون موانعی که باعث میشه هویت فرهنگی ما رو بگیره. ما یه دوره‌های قبل انقلاب موسیقی پاپ ایرانی به شرط سلامت داشتیم در کنار انواع موسیقی که خوب نبودن، به صلاح و ثواب نبودن، ولی شخصیت‌هایی داشتیم که پاپ وارداتی رو حقیقتاً مردموار ایرانی کردن و شاخصیت دادن مبتنی بر فرهنگ خانواده ایرانی. بعد از انقلاب خب یه دوره نداشتیم، سرودها رو داشتیم، رسیدگی به موسیقی دستگاهی بیشتر داشتیم نسبت به دیگر رشته. از دهه 80 به یه ورطه افتادیم که امروزه خود سردمداران موسیقی پاپ ایرانی میگویند که ما به دنبال هویت میگردیم، چون وقتی موسیقیش رو گوش میکنیم فقط ادبیاتش ایرانی است ولی موسیقی وام گرفته از کشورهای همسایه و دیگر کشورهاست. به سختی میشه شاخص پیدا کرد. خب این هوش مصنوعی میتونه در این شاخص گذاری کمک بکنه. موافقید با این موضوع؟ یعنی میتونیم تحلیلی داشته باشیم که این هوش مصنوعی بیشتر به خدمت موسیقی وطنی بیاد تا اینکه آسیبش بیشتر باشه؟ تو کف ترازو بذاریم چه اتفاقی میفته؟
خیلی بحث مفصلیه، ولی من با حالا بیام با کمی خوشبینی و مبتنی بر اون چیزی که ما از امروز صرفا میدونیم، نه اینکه اون چیزی که بخوایم با بدبینی از آینده پیش بینی بکنیم، میتونم بیام بگم که ما تقریبا با توجه به چالش‌های فرهنگیمون چاره‌ای نداریم جز اینکه بتونیم از هوش مصنوعی هوشمندانه استفاده بکنیم. انسانی هوشمند که از هوش مصنوعی استفاده میکنه، ما باید بتونیم تدبیر بکنیم برای هوش مصنوعی. حالا به چه صورت، چگونه؟ ببینید، من اگر که بخوام صنایع دستی ایرانی رو یاد بگیرم و باش آشنا بشم، جایی رو دارم تحت عنوان موزه ملی ایران، موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی. یک تجمیعی وجود داره از مجموعه آثار این حوزه. من میتونم برم اینها رو ببینم، باشون آشنا بشم، به حافظم بسپرم، درک عمیقی پیدا کنم و در کار هم با نوجویی، با خلاقیت خودم استفاده بکنم. ما یه همچین عرصه‌ای رو توی عرصه موسیقی نداریم. این اولین مشکل هست. یعنی که ما بتونیم بیایم بگیم این پایگاه فرهنگی ما تو حوزه موسیقی از انواع صداها، نه صرفا حالا حتما مبتنی بر ساز. ما بسیاری از موسیقی‌های محلیمون، موسیقی‌هایی هستن نواحیمون، موسیقی هستن که مبتنی بر ساز هم نبودند، آواز هستن، همون آوازها تجمیع بشه. ما ببینیم چه داریم در حوزه موسیقی کشورمون. این اولین قدمه. حالا اینجا بعد ویژگی هوش مصنوعی میاد و مثلا
گردآوری، جمع‌آوری هم شده در حد کافی. اما اینکه محل رجوعی باشه و محققان و پژوهشگران و حتی مردم عادی برن ببینن چه اتفاقی افتاده، چه صداخانه وجود داره، بله نداریم.
ما دسترسی نداریم متاسفانه، بسیار سخت است. نکته بعدی اینه که وقتی که این پایگاه برخط شد و من امکان اینو داشتم که دسترسی اطلاعات دیجیتال داشته باشم به این، اینجا اون نکته خیلی مهمی که ما در ابتدا راجع به هوش مصنوعی مطرح کردیم شکل میگیره. اینکه هوش مصنوعی ماشین یادگیرنده است. شما چیزی که بهش یاد میدید بر اساس اون برای شما تولید میکنه، بر اساس اون برای شما پیش بینی میکنه شما چه بهش یاد خواهید داد. اگر ما این کارو بکنیم، میتونیم شاهد هوش مصنوعی باشیم که به ما خدمت میرسونه. اگر این کارو نکنیم، شاهد هوش مصنوعی در واقع خواهیم بود، قدرتی نوپدید خواهیم بود که با محتوای دیگه‌ای یادگیری شکل گرفته. این اساسی ترین نقطه است. نقطه بعدی اینه که ما بپذیریم و باور کنیم نسل خلاق ایرانی رو. اگر که حالا میپذیریم ضرورت این تکنولوژی، این فناوری جدید رو، نسل خلاق و نوجوی ایرانی رو، در واقع پژوهشگران جوان کشورمون رو بپذیریمشون، بهشون اعتماد بکنیم در قالب شرکت‌های دانش بنیان، در هر قالبی که امکان پذیر هست برای اینا بسترسازی بشه، اینا بتونن این محتواها رو به کار بگیرن. اون وقت ما نه فقط شاهد این خواهیم بود که در ایران داره اینا استفاده میشه، اینا در بستر رسانه‌های برخط، در بستر اینترنت به بقیه پایگاه‌های داده جهان منتقل خواهد شد و ما میتونیم شاهد این باشیم که فرهنگ ما داره باز تولید میشه. این یه نکته خیلی مهمه. یه نکته خیلی مهمه دیگه بحث اقتصاد هنر هست. اون فرمایش دیگه‌تون رو من میام صورت‌بندی می‌کنم در حوزه کلی اقتصاد هنر. ما مشکلات بوروکراتیک یا بگیم چرخش کار اداری داریم، مشکلات نهادی داریم. هوش مصنوعی میتونه به ما کمک بکنه اینا تسهیل بشه. یکی از چالش‌های اصلی عرصه فرهنگ و هنر برای ما سرمایه گذاری هست توی اجراها، توی پروژه‌ها، توی آموزش حتی. چرا سرمایه گذاری برای ما همراه با چالشه؟ چون اولا نمیتونیم دسترسی وسیع داشته باشیم به سرمایه های خرد که تجمیع بشن برای ساخته کار. نیازمند یک سرمایه گذار واحد هستیم که بتونیم باشه قرارداد مشخصی ببندیم. هوش مصنوعی میتونه این تجمیع سرمایه های خرد رو برای ما تسهیل بکنه. از طرف دیگه میتونه سنجش بکنه و پیش بینی بکنه در واقع بر اساس ذائقه مخاطب و ریسک سرمایه گذاری رو کاهش بده. نکته ای که در واقع بسیار پرچالش است، ما نیاز به یک دانش تجربی خیلی وسیع در حالت عادی خواهیم داشت بابت اینکه بدونیم که این اثر فرهنگی ما، این قطعه موسیقی آیا بازخورد مالی خواهد داشت یا اگر هم بازگشت سرمایه نداره به چه میزانه. ولی این عدد همیشه با حدس و گمان مواجه، در حالی که هوش مصنوعی میتونه برای ما اینا همراه با یک شفافیت بسیار بالایی شکل بده. و نکته خیلی مهم دیگه اینه که شناخت خود جامعه. حالا ما در حوزه رسانه این اقدام توی کشورمون خدا رو شکر در حال انجام هست، ولی خاص موسیقی نه متاسفانه. اینکه آیا ما اون حدسیاتی که میزنیم نسبت به ذائقه مخاطب چقدر واقعا درسته، رفتارهای مخاطب ما در حوزه موسیقی واقعا به چه شکله، هوش مصنوعی میتونه این کارو برای ما انجام بده، در صورتی که ما صاحب بسترهایی باشیم که عرضه موسیقی توشون انجام میشه، نه اینکه موسیقی ایرانی بره توی پلتفرم بیگانه، یک پایگاه بیگانه خارج از چارچوبه‌های کنترلی من یا شناختی من و اونجا گردش کاریش انجام بشه. رفتار مخاطب من اگر توی بسترهایی که من میسازم و من ساختم شکل بگیره، من میتونم کنترل بکنم و پیش بینی بکنم که چه اتفاقی داره میفته.
خب ما الان کجای کار هوش مصنوعی هستیم؟ میتونیم سرفصل براش بنویسیم، سازمانیش بکنیم، آموزشش بکنیم، یا اینکه احتیاج به کارگاه آموزشی داریم، افراد خبره‌ای که هر کدوم در عرصه موسیقی توانایی‌هایی دارن، فعلا یه سری اطلاعات بهشون بدیم و یاد بدیم که چگونه این ابزار رو استفاده بهینه بکنن در تولید هرچه بهتر؟
منطق حاکم بر این فناوری منطق سیستمی هست و منطق بینارشته‌ای. اساسا شکل‌گیری این دانش از چندین رشته مختلف بوده و تداومش هم مبتنی بر یک تفکر بینارشته‌ای سیستمی هست که از رشته‌های مختلف در کنار هم قرار بگیرن. اگر این تفکر رو ما بتونیم میزبانی بکنیم، همین امروز هم ما میتونیم شروع بکنیم به عرصه‌های مختلفش، چه ساخت، چه سیاست‌گذاری و چه مدیریت این حوزه، چون دانش این رو ما به صورت پراکنده تو کشورمون داریم. تجمیع این و میزبانی واحد این تخصص‌های مختلف مسئله اصلی ماست.
مثلا چه پیش نیازهایی نیاز داره؟
ببینید، حالا یک مدل رو اگه من بخوام مثال بزنم، مدلی هست که توی عرصه مثلا شرکت‌های دانش بنیان شکل می‌گیره. یک طرح مسئله‌ای میشه، تخصص‌ها مورد احصا قرار می‌گیرن، این تخصص‌ها لازمن، دعوت میشن متخصصین اون حوزه و ترجیحاً متخصصین خبره‌ای که جوان هم هستند و میتونن مقتضیات و ضرورت‌های قشر جوان رو خودشون به صورت درونی درک بکنن. بر اساس تخصصشون این 10 تخصص، این 5 تخصص در کنار هم قرار میگیرن، حل مسئله میکنن. حالا این مسئله سیاست گذاری است، میتونن یک پیشنهاد سیاست گذارانه بدن، میتونن یک بحث مدیریتی پیشنهاد مدیریتی بدن، میتونن فرایندهای اجرایی رو در واقع پیشنهادش رو بدن و یا نهایتاً بزنن به سمت تولید و ساخت.
خب یک دوره مثل دهه 80 پیشنهاد شد که خروجی های موسیقی از جشنواره های معتبر یا دانشکده ها به نوع رتبه اول ها، اینها بیاین در همین بنیاد نخبگان، فقط مختص علوم نباشه، مختص هنر هم بشود. خب یه دوره اومد ولی جدی تلقی نشد و اونها هم دلسرد شدن رفتن. اینکه چندین بار شما در همین صحبت‌ها اشاره فرمودید که بحث دانش بنیانی هست، نیاز هست که نخبگان موسیقی که آشنایی دارن با زیر ساخت‌های هوش به لحاظ تربیتی، به لحاظ آموزشی و تکنولوژیک، این که بالاخره یک فراوردی از مغرب زمین میاد، با اجزایش هم آشنا باشیم در کنار هنرمون، یعنی چند دانشی باشیم و دانش افزایی بکنیم که فن موسیقی به قول ابن سینا تمامی این فراورده هاست و به نوعی موسیقی بی نیاز از تمامی رشته و همه رشته نیازمند موسیقی هستند. برای همینم به عنوان هنر اول ازش یاد میکنند. امیدوارم متولیان امری که میشنون، خب رادیو گفتگو رو بیشتر سیاستمداران و متولیان امر بالادستی گوش میکنن، کسانی که برنامه نویس هستن، قانونگذار هستن، خوبه که اعتناب بکنن و جریانی رو در بنیاد نخبگان اختصاصا به شاخه هنر و خصوصی تر به موسیقی بدن که الان وقتشه. حالا افرادی مثل شما که فارغ التحصیل رشته هستین با گرایش موسیقی بیان و دیگر رشته بیان و در هم تنیده بشن و ما شاهد یک مجموعه بشیم، یک بافت قوی بشیم که بتونه به برنامه‌های مختلف موسیقی در کشور کمک کنه. با توجه به که الان بحث سند موسیقی هم مطرحه، علی رغم انتقادهایی که بهش وجود داره، این موضوع درش دیده نشده که تو این سند هم باید بیاد. صحبت پایانی شما رو بشنوید.
من بی‌نهایت سپاسگزارم از این فرصت و حساسیت و توجه شما. من فقط اینجا مهمترین تاکیدم این هست، اگر یه همچین رویکردی رو می‌خوایم در پیش داشته باشیم، باید اینو در نظر بگیریم. موسیقی اینجا در واقع یک هنر زیبا و لطیف نیست. موسیقی جهان شنیداری ماست. یک متخصص عرصه موسیقی کسی که جهان شنیداری جامعه ایرانیان رو نسبت بهش حساسه، نسبت بهش فکر میکنه و میتونه کیفیت جهان شنیداری ایرانیان رو تغییر بده. اگر با این نگاه به موسیقی نگاه کنیم و نه یک در واقع کیفیت لذت بخش صرف و یا یک سرگرمی محدود، اون وقت میتونیم یکم ابعاد قضیه رو جدیتر ببینیم.
درود بر شما. جهانی که به هر شکل نمیتونه بی نیاز از موسیقی باشه و هر روزه نیازمندیش به موسیقی بیشتر میشه و ما حداقل تو فرهنگ خودمون باید به سمتی بریم که موسیقی به شرط سلامت رو پوشش بده و داشته های فرهنگی آینی خودمون منطبق به فرهنگ سبک زندگی خانواده ایرانی باشه و تولیدات ما هر آنچه که هست، کلامی و موسیقایی که با هم تلفیق درست میشه و بیشتر شرایط شنیداری رو مهیاتر میکنه، بتواند از هوش مصنوعی به گونه بهره برداری بکنه که در توسعه کمی کیفی موسیقی نه فقط در کشور، در برون مرزها هم شاخص گذاری بکنه. سپاس از شما جناب دکتر میثم روشنی که وقت شریف گذاشتین و تشریف آوردین و استفاده کردم. حیف که دیگه فرصت نیست. انشالله در برنامه‌های بعد در جاهای دیگه هم بتونیم خدمت شما باشیم و بهره ببریم از صحبت‌های ارزندتون. خدا نگهدار شما.
سپاس از دعوت شما. سپاس.
بنده رضا مهدوی به همراه تهیه‌کننده برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرند آور باید با شما خداحافظی کنیم. فرصتی نیست. امیدوارم در برنامه دیگر از رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون با موضوع دیگر بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
مناسبت‌های برجسته و ارزنده هفته رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هفته کار و کارگر و روز معلم رو و شهادت معلم بزرگ استاد مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم.
بهره‌ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
یه قسمت از صحیفه سجادیه برای شما بخوانم و این فرماید که عرض میکند به خدای متعال: و حللی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. پروردگارا من را مزین کن و زینت بخش به زیور صالحان و بپوشان مرا لباس پرهیزکاران. زیور صالحان چیست؟ چه چیزها برای صالحان زیور است؟ چه چیزها برای متقیان جامعی زیباست؟ که و البسنی زینت المتقین. چون صالحان و متقیانی که ما میشناسیم با اونی که امام سجاد حالا اینجا توضیح میده که خود فرق میکنن یا خیلی هم فرق میکنن. حلنی به حلیت صالحین و البسنی زینت المتقین. فی بسط العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره و ظن اهل الفرقه و اصلاح ذات البیت و افشاء العارفه و اخفاء العائبه و لین العریکه و خفض الجناح. باقی شد گه هستی. خدایا مرا مزین کن به زینت صالحان، مرا بپوشان به لباس زیبای پرهیزکاران و متقیان. که چی؟ برای که مردم بفهمن که او زینت صالحان رو در چی میداند و جامعه متقیان رو در چی میشناسد. فی بسط العدل، در این که من در گسترش دادن به عدالت. زینت صالحان این است که عدالت رو گسترش میدن. جامعه زیبای متقیان این است که عدالت رو گسترش میدن. دیگر و کظم الغیظ، خشم میگیرم بتوانم بر خشم خود غالب بشم و این خشم خود را هضم کنم. کظم یعنی چه؟ کظم مثل این است که این غیظی که انسان پیدا میکنه درست حالت یک عقده است که در انسان پیدا میشود. بعد حل کردن این عقده، مثل غده سرطان که مثلا زیر برق میذارن، وقتی که زیر برق میذارن این غده آب میشود. از نظر روحی کظم غیظ اینه که انسان کاری بکند نه تنها اثری برش مترتب نکند بر غیظ خودش، بلکه کاری بکند که اون عقده، اون کینه که در قلبش وجود دارد حل بشود، حل بشه. مثل یخی که وجود داره آب بشود، اینجور آب بشود. زینت متقیان به هدیه صالحان این است که خشم را بتوانند در خودشون حل کنند. و اطفاء النائره، هر جا که یه آتشی به پاس شعله برد. اینجا معلومه که مقصود اینه که اونجایی که میان دو مؤمن جنگی هست، نزاعی هست، اختلافی هست، شعله فتنه ای هست، اونجا چکار بکنیم؟ مثل اغلب ما مردم هیزم کشی بکنیم، یه خودی باید بیشتر شعله برتر بشود. و اطفاء النائره، من بشم آتش نشان این شعله. هر جا که شعله نزاع میان برادران مؤمن هست، من بشم آتش نشان این شعله. و اصلاح ذات البین، میان مؤمنان و میان مسلمانان اصلاح برقرار کنم. اصلاح ذات البین. و افشاء العارفه، خوبی های مردم را فاش کنم، افشا کنم. و ستر الاخفاء دارم به من ستر. و ستر العائبه، برعکس بدی های مردم را، عیبه های مردم را رو پوشی کنم. همه اینها در مسائل اخلاقی.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.